در این نیست که یه کسی مثلا سرمایه پسنداز چند میلیاردی داشته باشه تا خودش بیاد به تنهایی یه کارخونه یا یه کارگاهی راه اندازی بکنه بعد در امر تولید مشارکت بکنه. نه، این یه راهه.
بله.
و این راه مخصوص کسایی است که این اندازه از توان مالی رو دارن.
درست.
اما کسایی که این اندازه توان مالی ندارن، برای این هم یه راه‌های دیگری وجود داره که اینا سرمایه‌های خرد و اندک خودشون رو در کنار هم جمع کنن.
بله.
و به کمک یکدیگر، مثلا یک کارگاهی که فرض کنیم مثلا 100 نفر اومدن در این کارگاه سهام دارن.
بله.
با مشارکت 100 نفر اومده یه کارگاهی شکل بگیره با اندوخته‌های اندک، که اگر اینها در کنار هم قرار نگیرن طبیعتاً کار تولید سرمایه گذاری اتفاق نمیفته.
درسته.
این نقطه هم اگر مورد توجه قرار بگیره، ما میتونیم شاهد مشارکت همگانی یا حداکثری آحاد مردمی در سرمایه گذاری برای تولید باشه.
خیلی خوب. پس دوستان، این که اگر سرمایه ما اونچه که اندوختیم اندک هست، نباید مایه ناامیدی ما باشه و یا ما رو ببره به سمت بازارهایی که به تولید کمک نمی کنن، مثل بازار ارز، مثل بازار طلا و بازارهای مختلف این چنینی، تا انشاءالله کشورمون رو با هم بسازیم و برای ایران بمانیم. بازم متشکرم از شما استاد محترم، خیلی متشکریم و افتخار میکنیم که خدمتگزار شما هستیم در این برنامه. بخش دوم گزارش همکار محترممون جناب آقای حسین زاده از استان آذربایجان غربی آماده است. با هم میشنویم و خدمتگزار شما در برای ایران خواهیم بود.
خب سلام دوباره دارم خدمت شنوندگان کل ایران عزیز و برنامه خوب برای ایران. صحبتون با خانمای روستایی هستش که تولید میکنن، پا به پای مردان کار میکنن و در عرصه تولید هم ارزآوری دارن، محصولاتشون میره به کشورهای خارج، هم برای ایران عزیز مفید هستن و اشتغال زایی هم کردن، درآمد خوبی هم دارن. خانم نصیری فرمودین که توی روستاها خانوما با اون سرمایه کم اومدن تولید میکنن. تو حالا بخشاتون رو فرمودین که دامداری، دام و طیور و بخش زنبور و بخش گارز، و درآمد این خانوما حدودا چقدر هستش؟
با سرمایه کمی که شروع کردن، سرمایه آورده کمی که داشتن، البته چون آورده خانوما جمع شده یک جا و کارو از محله خیلی کوچیکی شروع کردن، الان ما نمونه های زیادی داریم تو روستاها. مثلا پرورش قارچ داریم که محصولشو قبل از اینکه تولید کنه پیش فروش کرده و میتونیم بگیم سالانه متوسط 300 تا 400 میلیون درآمد داره.
درآمد داره. چقدر سرمایه گذاشته برای اینجا؟
سرمایه اولی از حالا چند سال پیش شروع کرد، از 20 میلیون شروع کرد که ما کمک کردیم، یه وامی از صندوق براش گرفتیم و یه وامی هم از بانک خودمون قرار داد بستیم گرفتیم در اختیارش گذاشتیم. با سرمایه خیلی کم شروع کرد و الان تو همون روستا 3 تا کارگاه پرورش قارچ دیگه راه اندازی شده، چون واقعا درآمدش خوب بود، فروشش خوب بود و روستایی ها با توجه به درآمدی که این خانم داشت راغب شدن که این کارو گسترش بدن و خودش هم کارگاهش رو بزرگتر کرد. یعنی کارگاه اولیش خیلی کوچیک بود.
بله.
الان کارگاهش بزرگ شده. یا تو روستاهای دیگه داریم که از یک ویترین خیلی کوچیک پرورش بنفشه آفریقایی شروع کردن و الان این ویترین کوچیکشون تبدیل به 2 تا گلخونه بزرگ
شده. بله.
پرورش گل گیاه کرده. در زمینه پرورش بلدرچین یه وام خیلی کمی از ما گرفت، حدود 10 تا 15 عدد تهیه کرد، الان یه کارگاه خیلی بزرگ برای پرورش بلدرچین
و درآمد خوب
و درآمد
و اشتغال زایی
و نمونه های خیلی زیادی که این 2000 نفر بانوی روستایی که عضو این صندوق شدن و ما تو سطح کشور نمونه مشابه این صندوق رو داریم، دارن از امکاناتی که دولت در اختیارشون میذاره و صندوق در اختیارشون میذاره استفاده میکنن و قدم های خیلی بزرگی در عرصه تولید برمیدارن.
بله، من حالا رفتم و دیدم بعضی از آقایون هستن که اومدن و به خانم ها میگن مارم سهم بکنیم تو این صندوق که ما هم بتونیم بالاخره یه وامی بگیریم، یه کاری بکنیم و درآمدی داشته باشیم. درآمد خوبی داره، متوسط 300-400 میلیون در سال برای یک خانم. و جالب اینجا هستش که خانم نصیری هم توضیح میدن زمستون وقتی اینجا چهار فصل زمستون تو فصل سرما که محصول بیرونی نداریم، بعضی از خانم هستن تو خونه توی گلخونه کار میکنن تا بهار.
نمونه مشابهش تولید چیپس میوه هستش که فصل کشاورزی اینا محصول باغات رو خریداری میکنن، چیپس میوه تولید میکنن و فصل زمستون اینا رو بسته‌بندی میکنن در بسته‌بندی‌های خیلی شیک و صادراتی و به سایر استان‌ها. و حتی نمونه‌هایی داشتیم که با صندوق‌های سایر استان‌ها هماهنگ کرده و خارج از کشور هم ارسال شده، یا در زمینه صنایع دستی فرضاً در زمینه سبد بافی تابستون که گندم برداشت میشه خوشه های گندم رو جواب‌آوری میکنن، زمستون که فصل بیکاری خانم های روستایی هستش اینا رو سبد بافی انجام میدن، خانم های روستا دور هم جمع میشن، یا در زمینه بسته‌بندی سایر محصولات که زمستون فصل بیکاری خانم های روستایی هستش که آره کشاورزی تعطیل شده، با این کار هم خودشون مشغول میشن و هم یه درآمدی برای خانوادهشون ایجاد میکنن.
خیلی ممنون. به این میگن سرمایه گذاری کوچیک برای یک تولید و درآمد بزرگ. خیلی ممنونم، تشکر میکنم خانم نصیری، مسئول صندوق خرد زنان روستایی شهرستان ارومیه. و جالب استش خانم نصیری نفرمودن خودشون هم کشاورز هستن و زعفرانکار، درسته خانم نصیری؟
بله کشاورز هستیم، یعنی در روستا به دنیا اومدیم، الان هم در حال به قول میگن باز کشاورزی میکنیم در کنار پدرم و مادرم، انواع محصولات باقی و زعفران در کنارش تولید میکنیم.
چشم میکنیم. بله در آینده و گزارش های دیگر میرم به سمت خانمایی که موفق بودن تو این صندوق و گزارشی میگیرم خدمتتون حتما ارسال میکنم، با اونا هم صحبت میکنیم که از کجا شروع کردن و به کجا رسیدن. ممنونم، تشکر میکنم، با شما خداحافظی میکنم، خدا یار و نگهدار شما باشه.
با برای ایران خدمتگزار شما در رادیو معارف هستیم. شنوندگان عزیز، جناب آقای دکتر بیدار عضو هیئت علمی گروه اقتصاد مؤسسه امام خمینی همراه ما هستند کماکان، و جنبندی رو میخوایم از بحثی که با شما داشتیم در معیت ایشون داشته باشیم انشاءالله.
بله عرض شد که امسال به عنوان سرمایه گذاری برای تولید نامگذاری شده.
بله.
و در این مقوله مهم نقش مردم و مشارکت همگانی و حد اکثری مردم یک مقوله بسیار مهم و کلیدی است.
درست.
اساساً هیچ کاری و هیچ برنامه‌ای و هیچ سیاستی بدون مشارکت مردم امکان پذیر نیست که بتونه با موفقیت اجرا بشه.
تو هیچ کجای دنیا.
تو هیچ کجای دنیا و تو هیچ مقوله‌ای، نه در عرصه سیاست، نه در عرصه فرهنگ و به ویژه در عرصه اقتصاد.
درست.
کلا مقوله پیشرفت اقتصادی هم نیاز به مشارکت همگانی داره و مقام معظم رهبری هم در همون پیام نوروزی که امسال رو به عنوان سال سرمایه‌گذاری برای تولید معرفی فرمودن تأکید دارن بر این نکته که سرمایه‌گذاری اساساً مال مردمه.
بله.
یعنی اونایی که باید پول خودشون رو بیارن، دارایی‌های نقدی و قابل نقدی خودشون رو بیارن به عرصه میدان تولید، اینا اساساً مردمند.
بله.
کار دولت برنامه سازی، بسترسازی، تسهیلگری، حمایتگریه، اما سرمایه گذاران اصلی که باید وارد این میدان بشن خود مردمند. بنابراین باید برنامه‌ها برای حضور مردم بسیار جدی دیده بشه. و البته باید توجه به این نقطه هم داشته باشیم که این حوادث اخیر از جمله این جنگ تحمیلی 12 روزه‌ای که اتفاق افتاده و به هر حال تو این زمین حوادثی که وجود داره، اینها ذهن مسئولان ما و ذهن مردم ما رو از اولویت این شعار سال دور نگه نداره.
بله.
چون اقتدار اقتصادی جزء بزرگترین اقتدارها و جزء بزرگترین قدرت ملی ماست و در این زمینه هم ما باید تمام تلاش خودمون رو برای ایران آباد انجام بدیم.
انشاءالله و امیدواریم که این تحقق پیدا کنه با مشارکت مردم و حواس جمعی مسئولین محترمی که اینجا صدای ما رو میشنوند. با برای ایران همراه شما بودیم، شما خوبان عزیز. خب خیلی متشکرم از شما جناب آقای دکتر بیدار و از اینکه با برای ایران در این برنامه همراه شدید ازتون خیلی صمیمانه تشکر میکنیم. همینطور از همه شما شنوندگان عزیز و محترم رادیو معارف که با ما همراه بودید در این برنامه. سوالات در این حوزه بسیار زیاد، انشاءالله از استاد قول میگیریم در برنامه بعدی هم خدمتگزارشون باشیم و بتونیم خدمتگزار خوبی برای شما یعنی برای ایران باشیم. خدا یار و نگهدار شما.
تو ایران منی جانم فدایت، تو خاک لاله ها من خاک پایت، تو داری ریشه در سجاده عشق، به جان میخوانمت تا بی نهایت.
رسانه دین صدا.
الله اکبر الله اکبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر.
راديو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
جرعه، بیان احادیث کتاب کافی.
یک جرعه از زلال تو کافیست تا شود لبریز از تراوت گل آشیانه ها، لبریز از تراوت گل آشیانه ها، لبریز از تراوت گل آشیانه ها.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ارادت خالصانه خدمت شنوندگان عزیز رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت عنوان سخن ما روایات کافی شریف است. کتاب الایمان و الکفر، باب 38، باب العفه. مرحوم کلینی رضوان الله علیه 8 روایت رو در این باب آوردن. بعضی از روایات بسیار بسیار به هم شبیه، لذا منتخبی از این 8 روایت رو میخوانیم. حدیث اول از امام باقر سلام الله علیه زراره که از اصحاب بسیار بسیار با عظمت امام باقر و امام صادق سلام الله علیه ما هست، راوی این حدیث میفرماید امام باقر سلام الله علیه فرمودن: ما عبد الله به شیء افضل من عفت بطن و فرج. عبادتی بالاتر از این نیست، خدای متعال عبادت نشده با عبادتی بالاتر از پاکدامنی عفت، پاکدامنی شکم و دامن. یعنی انسان شکمش رو از حرام، دامنش رو از حرام دور نگه داره. اینو بالاترین ما عبد الله بشه. خب میدانی در روایت فراوانی داریم که بیشترین گناهانی که انسان ها مبتلا میشه یا در اثر حرام خاریه، یعنی همون گناه به اصطلاح شکم، اگر عفت در تهیه لقمه حلال داشته باشیم، لقمه حلال، این بسیاری از گناهان کنار گذاشته میشه. یکی هم در دامنها آلودگی های شهوانی هست. ما عبد الله بشه. حدیث دوم باز نظیر همین تعبیره: ان افضل العباده عفت البطن والفرج. بالاترین عبادت پاکی و پاکدامنی در شکم و دامن هست. حدیث سوم باز همین تعبیر هست از امیر مؤمنان امام صادق سلام الله علیه، از امیر مؤمنان صلوات الله علیه: افضل العبادت العفاف. بالاترین عبادت عفاف و پاکیه. روایت چهارم یه تعبیر دیگری داره، این روایت رو میخوانم. داستان جالبی هست. ابی بصیر میگوید: قال رجل لأبی جعفر علیه السلام. شخصی آمد محضر امام باقر سلام الله علیه، گفت: انی ضعیف العمل. تقاضا میکنم عزیزان بیشتر عنایت کنن. به امام باقر سلام الله علیه عرض کرد: آقا انی ضعیف العمل قلیل الصیام. من در عمل ضعیفم. ظاهرا منظور اینه، من اینجوری برداشت میکنم و ترجمه میکنم، یعنی من خیلی به مستحبات موفق نیستم. خب واجباتمو انجام میدم، نمازمو میگیرم، روزه واجبامو می، همه واجبات، ولی تو مستحبات خیلی موفق نیستم. ضعیف العملم قلیل الصیامم. خب بعضیا خیلی به روزه های مستحبی موفقن، ولی من کم روزه میگیرم، کم کارهای مستحبی انجام میدم. لکنی ارجو الله آکل الا حلالا. ولی یه ویژگی که دارم این است که امیدم این است که جز لقمه حلال مصرف نکنم. یعنی تو مستحبات توفیق ندارم. لابد مثلا اشتغالاتش زیاد بوده، کار زیادی داشته یا رغبتی نداشته به مستحبات، خودش به امام عرض کرد آقا من تو مستحبات موفق نیستم، ولی از اون طرف مقیدم که فقط حلال استفاده کنم. امام علیه السلام جواب بسیار زیبایی بهش دادن. حضرت در حقیقت بهش فرمودن چرا میگی ضعیف العمل؟ فقال له علیه السلام ایل اجتهاد افضل من افت بطن و فرج. چه کوشش و تلاشی بالاتر، در بعضی از نسخه ها هست ایل جهادن، چه جهادی بالاتر از این که انسان بتواند شکم و دامن خودش رو از گناه نگه داره. نگو من ضعیف العملم، این کثیر العملی، بالاترین جهاد رو انجام میدی. بالاترین جهاد، بالاترین اجتهاد، بالاترین کوشش این است که انسان از لقمه حرام فاصله بگیره، شکم و دامنش رو از حرام نگه داره. این تعبیر ضعیف العمل رو حضرت نسبت به این شخص نپذیرفتن. البته میدانید عزیزان خیلی خوبه انسان موفق به مستحبات باشه، ولی مستحبات کفه اثباتی داره. اما مهمتر از کفه اثباتی اون ورع و تقواست، آدم بتونه از گناه فاصله. لذا امام رو اون قسمت تکیه کردن. این داستان رو فراوان شنیده اید که وقتی خاتم النبیین فضائل ماه ضیافت الله رو در خطبه شعبانیه بیان می‌فرمودن که اگر کسی یه آیه قرآن بخواند ثواب یه ختم قرآن داره، من تلا آیتن تو ماه رمضان یه آیه بخونید شما ثواب یه ختم قرآن رو بردید. اگر کسی افطاری بده اینقدر، اگر نماز نافله بخونه، خیلی مفصل زیاد این روایت شنیده اید. اون وقت امیر مؤمنان سلام الله علیه از رسول خدا سوال کرد ایل اعمال افضل، افضل اعمال تو ماه رمضانی که یه آیه ثواب یه ختمه، افطاری دادن ثواب آزاد کردن بنده هست، نماز مستحبش اینقدر ثواب، افضلش کدومه؟ حضرت رو این بود اثباتی ها تکیه نکردن، رو اون بود نفیه تأکید کردن. فرمودن افضل الاعمال فی هذا الشهر البر و عن محارم الله، دوری از گناه. اینجا حضرت فرمودن چه تلاش و کوششی بالاتر از پاکی و پاک دامنی شکم و دامن، آدم لقمه حرام استفاده نکنه، از گناهان شهوانی فاصله بگیره. حدیث پنجم این باب از امام صادق سلام الله علیه هست، از رسول خدا قال رسول الله صلی الله علیه و آله اکثر ما تلج بهی امتی النار الاجوفان البطن و الفرج. در اون روایات قبلی می‌فرمودن افضل عبادت این است که انسان شکم و دامنش رو از گناه حفظ کنه. اینجا میفرماد اگر کسی این کارو نکرد، رسول خدا میفرماد اکثر و ماتلج، بیشترین دلیلی، دلیل این که انسان ها گرفتار آتش میشن همین شکم و دامن هست. یعنی از یه طرف اگر انسان بتواند شکم و دامنش رو از حرام محفوظ کنه، حفظ کنه، این بالاترین عبادته. اگر نتوانست، بیشترین دلیل جهنمی شدن انسان ها همین دو مسئله است، لقمه حرام و گرفتار گناهان شهوانی شدن. مخصوصا می دانید این دو لقمه حرام یه بخش بزرگ، ما فراوان داریم انسان هایی که در هیچ کجای زندگی لنگ نمی زنن، نمازشون اول وقت، اخلاقشون خوبه، مستحباتشون رو انجام می دن. اما وقتی به لقمه حرام میرسن، یا قسمت دوم وقتی به برخی از گناهان شهوانی میرسن، نمیتونن خودشون رو حفظ کنن. حدیث ششم این باب رو هم بخونم، از رسول خدا هست قال رسول الله صلی الله علیه و آله ثلاث اخافهن علی امتی من بعدی. روایات فراوانی داریم، اگر عزیزان این روایات مجموعه رو ببینن، نگرانی های رسول خدا. یه وقتی اگر فرصت کردن عزیزان این واژه اخافهن رو، اخافه و واژه های نزدیک بهش رو در یه مجموعه با عنوان نگرانی های پیامبر یا نگرانی های اهل بیت، روایت فراوانی داریم که اهل بیت چه نگرانی های نسبت به امت داشتن. سه موردش تو این روایت آمده، ده ها مورد هست. فرمود اخاصه به سه موردی که من نگران امتم هستم بعد از خودم، یکیش همینه شهوت البطن و الفرج، این که انسان از گناه شکم و دامن گرفتار بشه و آلوده بشه. دو مورد دیگه هم باز در این روایت هست که انشالله دو مورد رو در جلسه بعد میخوانیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
نگارا نگارا نگارا
نگارا بی تو برگ جان ندارم، نگارا بی تو برگ جان ندارم، سر کفر و غم ایمان ندارم، سر کفر و غم ایمان ندارم.
خب دوستان عزیزم، آنچه که تقدیمتون شد برنامه جرعه بود، شرح احادیث کتاب شریف کافی در بیان استاد حسینی قمی. تا ثانیه‌های دیگر زمزم احکام رو تقدیمتون میکنیم و پس از اون با خانه دوست به استقبال لحظات ملکوتی اذان مغرب به افق شهر مقدس قم خواهیم رفت. 19:15 زمان غروب آفتاب است به افق شهر مقدس قم و هنگام اذان مغرب ساعت 19:35. نظر، پیشنهاد، انتقاد اگر داشتید به 162 زنگ بزنید یا پیامک بزنید به 30162. ساعت 18:50 است. در ادامه مجموعه برنامه‌های بخش دوم از رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت دعوت بکنم از همین ثانیه ها با برنامه زمزم احکام همراه باشید.
ای دوست، ای دوست، فرامینی هر حکم الهی، یک پنجره باز به آفاق بلند است، یک پنجره باز به آفاق بلند است، در دیده روشن گوهران زمزم احکام، جون لحظه پرواز به آفاق بلند است،
زمزم احکام.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و عرض احترام به محضر شما خوبان شنوندگان عزیزی که همکنون پای رادیو معارف نشستید و زمزم احکام رو انتخاب کردید. مباحث برنامه ما در قسمت اول به احکام عزاداری اختصاص داره و در قسمت بعدی هم پاسخگوی سوالهای شرعی شما عزیزان خواهیم بود. استاد وحیدپور سلام میگم، خیلی خوش آمدید.
و علیکم السلام و رحمت الله.
مدتی در این برنامه درباره احکام عزاداری با حضرت عالی گفتگو میکنیم. خب گسترش مجالس سوگواری و وعظ و خطابه و بیان فضائل و مناقب اهل بیت علیهم السلام از اهداف مهمیه که ما در مجالس عزاداری حضرت امام حسین علیه السلام و اصحاب و یاران و با وفایش میتونیم دنبال کنیم. خب بخشی از مجالس مجالس عمومی است که رواج داره و هر سال که از عمر این مجالس میگذره رونقش هم بیشتر میشه به لطف خدای متعال. بخشی هم مجالس خانگی است که برگزار میشه، به ویژه برای خود خانم ها که در حقیقت خطیب مجلس هم از خود خانم ها هستن، روزخوان از خود خانم ها هستن، مرثیه خوان از خود خانم ها هستن. همه اینها از افتخارات این مجالس است. باید ها و نباید های این مجالس رو هم میخوایم از زبان حضرت عالی بشنویم در قالب احکام شرعی. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. خب این برکت سید الشهدا سلام الله علیه و اون پیشبینی که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم 50 سال قبل از عاشورا فرمودن به برکت همان است که حضرت فرمود ان لقتل الحسین علیه السلام حرارتا فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا. این حرارت و گرمی هیچگاه خاموش نخواهد شد، سرد نخواهد شد. عشقیش که در دل همه هست، همه هم به یه وسیله میخوان اظهار ارادت بکنن. حالا حسینیه، تکیه، مسجد، مجالس برگزار میشه. حالا بعضیا تعداد شرکت کننده ها رو میبینید کمه، بعضی میبینید زیاده، هزاران نفره، الحمدلله هر سالم داره بیشتر میشه. خب برخی هم در خانه خودشون میخوان یه ذکری داشته باشن، برکتی تو این خانه باشه. اولا من اینو عرض بکنم که روزه های خانگی بسیار بسیار مهمن و از قدیم الایام بوده چنین چیزی و قدیمیای ما معمولا روزه های ماهانه داشتن تو خونه هاشون، نه فقط محرم. یعنی هر ماه مثلا پنجم ماه یه ذاکری مدداهی می اومد روزه میخوند. این خیلی خوبه، آثار فراوانی داره. من اولا تو فضا وقتی که این ذکر میپیچه، صدای روزه میپیچه، مثل همون روایتی است که میفرمان نورو بیوتکم به تلاوت القرآن، این خودش خیلی مهمه. موسیقی تو خونه پخش بشه تا اینکه روزه پخش بشه، زمین تا آسمون فرق میکنه، یک برکتی میاره تو خانه. این رو حتما بهش توجه داشته باشیم، یعنی این سبک رو زنده کنیم، این سبک رو تشویق کنیم که روزه تو خونه همون برگزار بشه.
بله.
این نکته اولش که بسیار بسیار قابل تشویق و تقدیس. و اما اینکه حالا ما چیکار بکنیم؟ خب حالا داریم یه هزینه میکنیم، افرادی رو هم دعوت کردیم، تعداد کم یا زیاد. ببینید، ما برای این که هم ثواب ببریم، به اون فضیلته برسیم، هم اینکه واقعا مجلس ما مجلسی باشه که معرفت افزایی توش باشه، باید از کسی دعوت بکنیم، مخصوصا مجالس خانگی خانوم ها، زنانه، از کسی دعوت بکنیم که میاد برای این خانوم ها اولا وارد باشه به مسائل شرعی،
چون احکام هم میگن.
بله، معمولش همین. خب حالا متاسفانه گاهی، البته اینو در کنارش، گاهی به ما گزارشاتی میرسه که شنیده میشود مثلا خانم جلسه ای آمده و مسئله ای رو گفته که اصلا درست نبوده. خب این به این دلیل است که اون خانم جلسه ای تخصص نداشته، کارشناس نبوده تو این زمینه. ما الان الحمدلله از حوزه های خواهرانمون بسیاری از بانوانی فارغ التحصیل شدن که اینا درس خونده حوزه هستن، احکام بلدن، تاریخ بلدن، روایات بلدن، تفسیر بلدن. از اینا حد اکثر از اینا استفاده بکنیم.
یعنی
از...
به بیان دیگه، همچنان که ما تأکید میکنیم بر گسترش این مجالس که کاملا بجاست، همزمان تأکید داریم افرادی که تحصیل کرده هستن و از روی علم و آگاهی مطالب رو به ویژه احکام شرعی رو دارن بیان میکنن، از اینها استفاده بشه.
کارشناس باشه.
بله.
خبره باشه تو این کار، وارد باشه. و روزه‌ای هم که میخونه، حالا معمولاً هم همینطوره دیگه، خانم جلسه ای هم صحبت میکنه هم روزه میخونه، مدداهی هم خودش انجام میده، اونم همون قواعدی که عرض کردیم باید رعایت بشه. یعنی سعی بکنه که مستند باشه، صحیح باشه، متقن باشه، به تاریخ صحیح، مقتل صحیح مراجعه بکنه، اهل مطالعه باشه، از آیات بگه، روایات بگه. خب خانم هایی که شرکت میکنن مختلفه. آقای موسوی نژاد، ببینید بعضی وقتا میبینی همسایه اومده، این همسایه دختر جوان اومده، حالا ناخونم چسبونده. خب این خانم، این خانم جلسه ای حتما باید بلد باشه احکامی که میگه راجب غسل، راجب وضو، راجب نماز. بگه خانم، کسی که ناخون چسبونده مانع وضوش باطله، غسلش باطله، نمازش باطله، راهکارش اینه، چنینه، چنانه. اینا لازمه حتما گفته بشه و سبک زندگی، فرزند پروری و کاری که خانم ها در خانه میخوان انجام بدن، شوهرداری، اینا خودش خیلی مهمه، مباحث مختلف داره. به نظر من آقای موسوی نژاد تو مجالس روزه های خانگی مخصوصا خانم ها بسیاری مطالبی میشود گفت که در مجالس عمومی امکان گفتنش
نیست
و وجود نداره.
از این فرصت باید نهایت استفاده رو بکنن.
بسیار فرصت طلایی است، بسیار فرصت خوبی است. مواظبت بکنن خانم ها و حواسشون جمع باشه. اگرم از بلندگو استفاده میکنن، داخل منزل استفاده بکنن، جوری نباشه که صدای این خانم بیرون بره، صدای خانم و مردان نامحرم بشنون. در هر صورت با آواز میخواد روزه بخواند، ایبم نداره، بخونه برای خود خانم ها بخونن، ولی مواظبت بکنن که در معرض شنیدن صداشون از جهت مردان نامحرم نباشه.
خیلی متشکر از توضیحات حضرت عالی. شنوندگان خوب برنامه زمزم احکام با ما باشید. قسمت بعدی ما پاسخ به سوالهای شرعی شماست. انشاءالله همراهی بفرمایید. خانم محترمی در سوالشون نوشتن به دلیل اینکه میخوام رنگ ابروم خراب نشه با تیمم نمازم رو به جا بیارم، آیا این کار از نظر شرعی درسته یا خیر؟ حجت الاسلام و المسلمین فلاح‌زاده و پاسخ به این سوال طبق فتوای حضرت آیت الله خامنه‌ای.
تیمم جانشین وضو و غسل است، اما بدون عذر صحیح نیست. یعنی شخصی میتونه با تیمم نماز بخونه و وضو نگیرد یا غسلی اگر برادرش هست انجام ندهد که برای انجام دادن غسل یا وضو عذری داشته باشه. مثلا وقت الان کافی نیست، یا آب نداره، یا براش ضرر دارد. اما به صرف این که رنگ ابرو که برای زیبایی مثلا هست از بین نره، این مجوز